سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. کابل شب نارام را پشت سر گذاشت. مهاجمان پس از حمله بر یک مهمانخانه 5 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. قماندانی امنیه کابل میگوید که 5 خارجی و همه 3 مهاجم کشته شدند. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور غنی میگوید ترورستان به هیچ قاعده و اصول پابند نیستند. تعداد تلفات حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسیده است. دومین و آخرین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتونیای ترکیه ادامه خواهد یافت. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که پس از کشته شدن 45 تن در یک بحث در شهر کراچی امروز در ایالت سند پاکستان عزای عمومی است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی میگوید ترورستان به هیچ قاعده و اصول پابند نیستند. آقای غنی این موضوع را دیروز چهارشنبه در جریان دیدار با مایکل کاخ نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان گفت. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور به این مقام آلمانی گفته است نوعیت تهدیدها در افغانستان تغییر کرده و هدف ترورستان ایجاد هراس در میان مردم است. محمد اشرف غنی یک بار دیگر گفته که جنگ بر افغانستان تحمیل شده و پاسخ جنگ را با جنگ خواهند داد. در ادامه خبرنامه آمده که نماینده آلمان برای افغانستان و پاکستان از تلاش های رئیس جمهور غنی برای تامین صلح و ثبات ستایش کرده است. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی حمله بر مساجد و ملا امام ها را دشمنی آشکار با اسلام خوانده است. آقای غنی عاملان این گونه حملات را جنایتکارانه توصیف کرده که به گفته وی به هیچ دین و مذهب پابند نیستند. تعداد تلفات حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسیده است. از محمد جان رسولی معاون والی هلمند نقل شده که گفته است حمله دیروز چهارشنبه هنگام بالای این مسجد رخ داد که یک نشست اعضای شورای علمای هلمند در آنجا برگزار شده بود. به گفته آقای رسولی 4 پلیس هم در میان قربانیان این حمله شاملند. 11 تن دیگر هم در حادثه دیروز در لشکرگاه زخم برداشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. قاری یوسف احمدی که خودش را یکی از سخنگویان طالبان معرفی میکند گفته است که 15 تن در حمله دیروز در شهر لشکرگاه کشته شدند، اما مقام های افغان کشته شدن 10 تن را تایید کردند. دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتالیای ترکیه ادامه خواهد یافت. در نشستی دیروز روی چارچوب غیر نظامی ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان توافق شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم که در اجلاس ناتو شرکت دارد دیروز گفت که هدف از شرکت وی در این نشست ارزیابی ماموریت حمایت قاطع از افغانستان تا اخیر سال 2016 میلادی است. وی ماموریت قاطع را برای نیروهای امنیتی افغان خیلی مؤثر خواند. پیش از این در جریان دیروز ینس استولنبرگ منشی عمومی ناتو گفته بود که ماموریت پس از سال 2016 در افغانستان غیر نظامی خواهد بود. وی افزود که به مامورین ناتو وظیفه سپردن تا طرح حضور دوامدار ناتو در افغانستان را تا پایان تابستان امسال آماده سازند. در درگیری دیشب در یک مهمانخانه در کابل 8 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در میان قربانیان این رویداد یک آمریکایی و 2 هندی شاملند. مهاجمان مسلح حوالی 8:30 شب بالای مهمانخانه معروف به پارک پلیس در منطقه کلوله پشته هجوم بردند. آنها سپس با نظامیان افغان درگیر شدند و درگیری سرانجام پس از 5 ساعت پایان یافت. حدود 60 شرکت ساختمانی و لوجستیکی ادعا می‌کنند که شرکت‌های آمریکایی و ترکی حدود 100 میلیون دلار از آنها قرضدار هستند. شماری از اعضای این شرکت‌های افغانی دیروز در کابل به خبرنگاران گفتند که تقریباً 1.5 سال از این قرضه گذشته و آنها مسئولان شرکت‌های خارجی هشدار هم دادند، اما مشکلشان تا حالا حل نشده است. گفته می‌شود که شرکت‌های افغانی پارسال شکایت‌های خود را به اتاق تجارت و صنایع افغانستان سپرده بودند. خان جان الکوزای معاون نهاد برادی آزادی گفت که با وجود به اطلاع به رهبری حکومت مشکل این شرکت ها حل نشده است.
این موضوع البته به شکل جمعی امرای محترم رئیس جمهور هم یاد شده، ما رسمان به اداره امور رسمان خبر دادیم و هوا طریق خویش موضوع را در مقام سرنوالی هدایت داده برای و گفته شده که این موضوع حل کنند و با سفارتخانه ترکیه و امریکا شاید خبر داده شده باشد. اگر متاسفم که تعالی یعنی مشکل مردم حل نشد.
اعضای شرکت های افغانی هشدار دادند که اگر حکومت افغانستان مشکل آنها را حل نکند و اعتراض های گسترده اقدام خواهند کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه و آن هم از پاکستان آغاز می کنیم. پس از کشته شدن 45 تن در یک بس در شهر کراچی، امروز در ایالت سند پاکستان عزای عمومی است. گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. داعش در صفحه توییترش به زبان عربی نوشته که بر یک بس حامل اسماعیلیه ها در شهر کراچی پاکستان حمله کرده و بر هیچ یک از سرنشینان آن رحم نکرده است. حکومت پاکستان تعهد کرده که عاملین این رویداد را شدیداً مجازات خواهد کرد. کریم آقاخان رهبر فرقه اسماعیلیه با فرستادن یک نامه این رویداد را شدیداً تقبیح کرده و گفته است این حمله نشان دهنده بی‌عاطفه بودن و خشونت علیه یک اجتماع صلح دوست است. ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچه را تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات‌سازی شرق اوکراین خواندن متوقف سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترکشان در اجلاس دیروز در آنتالیای ترکیه توسعه قدرت نظامی توسط روسیه در کریمیا را محکوم کردند. یانس استولنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که باید روسیه از یک راه حل سیاسی در بحران اوکراین حمایت کند. انتظار می رود بحث روی بحران اوکراین در اجلاس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو نیز مطرح باشد. روسیه همواره مداخله را در بحران اوکراین و حمایت نظامی از جدایی طلبان رد کرده است. و خبر آخرین که وزارت دفاع عراق میگوید فرد شماره 2 گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شمال عراق کشته شده است. تحسین ابراهیم سخنگوی وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت عبدالرحمن مصطفی محمد که به نام ابو علی العفری نیز شناخته می شود زمانی که در داخل یک مسجد بود در شهر تل عفر هدف قرار گرفت. با گفته ابراهیم این قماندان گروه داعش با ده ها تن از شورشیان دیگر میخواست جلسه ای را برگزار کند و افزود شماری دیگر از شورشیان هم در این رویداد یک جا با علفری کشته شدند. نظامیان آمریکایی میگویند در مورد این ادعا کلا معلوماتی ندارند. آنها این موضوع را هم رد کردند که یک تیاره آمریکایی مسجدی را در عراق هدف حمله قرار داده باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای بقیه شنیدن موضوعات مهم برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه پایان درگیری 5 ساعته در کابل، 5 قربانی، ده ها تن نجات یافتند.
داخل سنولی شدیم فایل شد. تقریبا 7 نفر در زیر تختای خواب بودیم.
توافق وزیران خارجه ناتو پس از پایان مأموریت حمایت قاطع ناتو به حضورش در افغانستان ادامه می دهد.
Today we agreed that we will maintain a presence in Afghanistan even after the end of our current mission.
مخالفت جدی یک مقام سازمان ملل با اعدام افغان‌ها در ایران.
یک مسئله دیگر سازمان ملل متحد مخالف حکم اعدام است که اکنون هم در شماری از کشورها صادر می شود.
نیمه دومین ساعت به پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها اختصاص دارد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. در نتیجه درگیری دیشب در یک مهمانخانه در کابل 8 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به رسانه ها گفته است که 5 خارجی کشته شده و 45 خارجی دیگر نجات یافتند. درگیری سرانجام پس از 5 ساعت پایان یافت. مهاجمان مسلح حوالی 8:30 دیشب بالای مهمانخانه معروف به پارک پالس در منطقه کلوله پشته کابل هجوم بردند، جایی که قرار بود یک کنسرت موسیقی برگزار شود. جاوید حسنزاده در این مورد از کابل گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی کابل تایید می کنند که 5 تبعه خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل گفته است که در این رویداد 5 تبعه خارجی دیگر زخم نیز برداشته است. سفارت امریکا در کابل تایید کرده است که 1 تبعه امریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد می باشد. مخالفان مصالح دولت که گفته می شده تعدادشان به 3 تن می رسید، حوالی ساعت 8:30 شب گذشته بالای مهمانخانه به نام پارک پلیس در ساحه کلوله پشته مربوط حوزه 4 امنیتی حمله کردند و درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه یافت. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل به خبرنگاران گفته است که 54 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند که 45 تن آنان اتباعی خارجی بودند. گفته شده که بیشتر اتباعی خارجی برای اشتراک در کنسرت به مهمانخانه پارک پلیس آمده بودند و مهاجمان قبل از آغاز کنسرت بر این مهمانخانه حمله کردند. امیر سینا سفیر هند در کابل نیز گفته است که به اتباعی هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. در این حال برخی از رسانه های هندی گزارش دادند که 2 تبعه هندی در این مهمانخانه کشته شدند. گفته شده است که شماری از اتباعی ترکی نیز در این مهمانخانه حضور داشتند، اما تا حالا معلوم نیست که به آنان نیز تلفات وارد شده است یا نه. تا حال مسئولیت این حمله گروهی را کسی به عهده نگرفته، اما قبل از این بیشتر همچو حملات از سوی طالبان مسلح انجام شده است. در حدود 10 روز این 4مین حمله است که در شهر کابل صورت میگیرد. قبل از این حادثه 2 حمله انتحاری بالای کارمندان لوی سارنوالی در ساحه دارالامان شهر کابل انجام شد که تلفات نیز در پی داشت. همچنان روز چهارشنبه نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در یک واسطه نیروهای امنیتی در سرک دارالامان در غرب شهر کابل 2 تن زخم برداشتند. هرچند تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل وضع شده، اما انجام این حملات یک بار دیگر سبب نگرانی جدی باشنده های این شهر گردیده است. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که در نتیجه درگیری دیشب در یک مهمانخانه در کابل 8 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند. روی همین موضوع باقی میمانیم. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل کشته شدن 1 آمریکایی را در این رویداد تایید کرده است. در این مورد گزارش جاوید نعیمی تهیه کرده.
ساعت 8:30 شب و آرامش نسبی در کابل حکم فرما بود، اما در این لحظات مهاجمین مسلح وارد مهمانخانه پارک پالس در منطقه کلوله پشته شدند و تیراندازی و گلوله باری در داخل این ساختمان آغاز شد. نیروهای امنیتی افغان توانستند در جریان این گروگانگیری شماره را زنده از داخل ساختمان مهمانخانه نجات دهند. سفارت امریکا در کابل تایید کرده که 1 شهروند این کشور در حمله دیشب بر این مهمانخانه کشته شده است. مونیکا کامینگ سخنگوی این سفارت به خبرگزاری فرانس پرس گفته که ایالات متحده خود را با قربانیان آسیب دیده های این رویداد غم شریک می داند. قرار بود کنسرت هم در این مهمانخانه برگزار شود و در انگام حمله تمامی مهمانان به پارک پالس نرسیده بودند. حسیب سرحدی یکی از کسانی که در داخل ساختمان گیر مانده بود میگوید که در جریان درگیری او و چند تن دیگر توانستند از مهمانخانه بیرون شوند.
ما داخل سن اولی شدیم فایش شد خود ما تا اینمی حالا تقریبا 7-8 نفر در زیر تختای خواب بودیم.
گمان میرفت ده ها تن در داخل مهمانخانه پارک پالس گیر مانده باشند که شمار از آنها خارجی معرفی شدند. در عملیات برای نجات گیر مانده ها علاوه بر پلیس، نیروهای خاص اردوی ملی هم شرکت کردند. قماندان فرقه 111 کابل میگوید زمانی که حمله کننده ها وارد ساختمان پارک پالس شدند، تمامی مهمانان نیامده بودند. او پاکسازی این ساختمان 2 طبقه ای را بنابر داشتن اتاقهای زیاد مشکل عنوان کرده بود. کلوله پشته در ناحیه 4 از مناطق حساب میاد که شمار از مهمانخانه ها در آنجا موقعیت دارند. این نخستین بار نبود که مهمانخانه در کابل هدف تهاجم افراد مسلح قرار می گیرد. هتل کانتیننتال، کابل سیرینا، کابل سیتی سنتر و شمار دیگر از مهمانخانه های کوچک در گذشته هم شاهد چنین حملات گروهی بودند که در نتیجه شهروندان افغانستان خارجی هدف قرار گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نه و 15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. طوری که پیشتر هم شنیدید، افراد مسلح دیشب بالای یک مهمانخانه در کابل حمله کردند و 5 تن را کشتند. شورشیان پیش از این چندین بار گفتند که یکی از دلایل این گونه حملاتشان ادامه حضور نظامیان ناتو و آمریکا در افغانستان است. اما با وجود مخالفت شورشیان با حضور ناتو در افغانستان، این متحد کلیدی افغانستان میگوید که پس از پایان یافتن مأموریت حمایت قاطعش در افغانستان، به حضور خود در این کشور ادامه میدهد. گفته شده مأموریت کنونی ناتو در پایان 2016 تکمیل می شود. وزرای خارجه ناتو دیروز در یک نشست در شهر انتالیای ترکیه در این مورد به توافق رسیدند. فریبا وایدی خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش خبری نشست به ترکیه رفته و این گزارش را فرستاده.
در نخستین روز نشست وزیران خارجه ناتو، مسائل افغانستان بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این نشست روی مشارکت دوامدار ناتو با افغانستان توافق شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که در نشست وزیران خارجه ناتو شرکت کرده است، در صحبت با خبرنگاران گفت که مشارکت ناتو در افغانستان دراز مدت تر شده است.
به نام بعدی ناتو در افغانستان، به نام پس از ایپی یا پس از مشارکت دوامدار پیلی یا ادامه حمایت قاطعی پیلی، ایپی یعنی انهانس پارنشپ باشد و ماموریت بعدی ناتو در از مدتر استراتیجیتر و به نهر پاسخ رو به ضرورت های انکشافی و توسعی و امنیت در از مدت خواهد بود.
آقای ربانی گفت که ارزیابی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تا آخر سال 2016، مشارکت پایدار ناتو با افغانستان بعد از سال 2016 و مطرح شدن چگونگی ادامه همکاری‌های مالی ناتو با افغانستان در نشست آینده سران ناتو، مسائل مورد بحث در ارتباط به افغانستان در این نشست بود. آقای ربانی افزود که ماموریت کنونی حمایت قاطع ناتو در افغانستان فرصت مؤثر را برای ارتقای قابلیت‌های سربازان افغان در بخش‌های مدیریت و رهبری فراهم ساخته است. مأموریت جنگی ناتو رسما در 31 دسامبر سال 2014 میلادی پایان یافت و مأموریت حمایت قاطع ناتو که مشوره‌دهی، آموزش و همکاری با نیروهای افغان است، در اول جنوری سال 2015 میلادی آغاز شد. در عین حال منشی عمومی ناتو گفت که مأموریت آینده ناتو در افغانستان مأموریت ملکی خواهد بود. جانس استولتنبرگ پس از ظهر روز چهارشنبه در نشست خبری گفت که آنها پس از ختم مأموریت قاطع هم در افغانستان میمانند. وی میگوید ما به توافق رسیدیم که در افغانستان باقی میمانیم، حتی پس از مأموریت فعلی ما، یعنی مأموریت حمایت قاطع و مأموریت آینده ناتو ملکی بوده و توسط افراد ملکی رهبری خواهد شد. آقای استولتنبرگ گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد است و به مامورینشان وظیفه سپردند که تا فصل تابستان برنامه حضور دوامدار ناتو در افغانستان را طرح نمایند. آگاهان سیاسی بدین باورند که برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان، داشتن حمایت ناتو و حضور دراز مدت آن در افغانستان می تواند در این کشور مؤثر تمام گردد.
فریبا واحدی از ترکیه گزارش می داد. همه روز از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه تشویش ها و نگرانی ها به خاطر اعدام افغان ها در ایران، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از تلاش هایشان برای جلوگیری از اعدام افغان ها در ایران خبر می دهد. انتونیو گوترس دیروز در یک نشست در کابل مخالفتش را با اعدام این افغانها ابراز کرد. تمیم اخگر خبرنگار ما همانجا بود و این گزارش را فرستاده.
سازمان ملل متحد مسئله اعدام شماری از افغانها در ایران را نگران کننده خوانده و می گوید برای توقف این کار تلاش می کند. انتونیو گوترز کمیشنر عالی این سازمان می گوید سازمان ملل متحد مخالف اعدام است و تلاش می کند تا مجازات افغانها در ایران کاهش یابد. آقای گوترز روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت بر علاوه اعدام تلاش خواهند کرد تا کمک هایشان را به افغانهای مهاجر و عودت کننده افزایش دهند. وی می گوید نشست بزرگ کمیته اجرایی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین متمرکز به کمک و همکاری افغانستان است. یک مسئله دیگر سازمان ملل متحد مخالف حکم اعدام است که اکنون هم در شماری از کشورها صادر می شود. سازمان ملل متحد در تلاش است تا این حکم را از بین ببرد و یا هم به تعویق بیندازد. آقای گوترز کمیشنر سازمان ملل متحد در امور مهاجرین که طی یک سفر دو روزه به افغانستان آمده بود از تلاش های حکومت در خصوص حل مشکلات افغان های مهاجر و بیجا شده استقبال کرد. آقای گوترز گفت تلاش دارند تا کمک هایشان را با افغان های بیجا شده نیز افزایش دهند. سازمان ملل متحد در حال تعهد ازدیاد کمک به مهاجرین افغان را می دهد که هنوز هم بیشتر افغان ها در کشورهای خارجی به خصوص پاکستان و ایران با مشکلات زیادی به شمول تعلیم و بودباش زندگی می کنند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کرده از آنان می خواهد تا به افغانها بیشتر کمک کند. اسلام دین جرأت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت سفر این کمیشنر سازمان ملل متحد نماینگر این است که آن سازمان یک بار دیگر به مهاجرین افغان توجه کرده است.
این بار سفری که آنها داشتند دقیق معلوم هست که یک بار دیگر هم توجه خود را بیشتر به مهاجرین افغان جلب کرده. در 19 ماه جاری میلادی نشست بزرگ به اشتراک مقامات پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور فرنگندگان قرار است در تهران برگزار شود و از خواستی که در اون نشست از سوی افغانستان مطرح خواست شدی است که هر خانواده 5 نفره بالاتر از $3,000 آمریکایی به دست بیاره.
آقای جرأت میگوید تلاش میکنند تا برنامه‌های تشویقی برای بازگشت مهاجرین افغان را افزایش دهند. کارشناسان تاکید دارند که شرایط برای مهاجرین افغان در کشور خارجی باید بهتر شود و یا هم با کمک های خارجی در داخل کشور زمینه کاری برای عودت کنندگان فراهم گردد.
در گزارش تمیم اخگر شنیدید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از تلاش هایشان برای جلوگیری از اعدام افغان ها در ایران خبر می دهد. این تلاش ها نتیجه خواهد داد و حکومت ایران از اعدام افغان ها دست خواهد کشید؟ نظریاتتان را از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-4620 با ما در میان بگذارید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید اعتصاب کاری کمیسیون های انتخاباتی آنها را نگران ساخته و اگر اعتصاب ها ادامه یابد شاید کارهای این کمیسیون ها با تأخیر روبرو شود. پاینده حکمت یکی از مسئولان این بنیاد دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت و جامعه جهانی باید در حل این مشکل اقدام کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که گزارش توقف همکاری نهادهای جامعه جهانی با کمیسیون‌های انتخاباتی نشر شد، شمار از نهادهای ناظر بر انتخابات ابراز نگرانی کردند. فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که پس از این اعلان، شمار از کارمندان تکنیکی و مسلکی کارهایشان را در هر دو کمیسیون ترک کردند و شمار از کمیشنران و کارمندان کمیسیون‌ها اعتصاب کاری را آغاز کردند. حکمت پاینده مسئول نظارت پارلمانی این اداره روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت شمار از کارمندان کارمندان کمیسیون های انتخاباتی از لحاظ تکنیکی آموزش های فنی را فرا گرفته بودند و نباید گذاشته شوند که کارهایشان را ترک کنند و از حکومت افغانستان خواست تا به این مشکل توجه جدی کند.
فیفا د ملي والی حکومت څخه غواړي چې په لنډ وخت کې په ټاکنیز نظام او جوړښتونو کې د بنسټیزو اصلاحاتو رامنځته کولو په تړاو د خپلو ژمنو پلي کولو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیونونو کار پیلول په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
پیش از این مسئولان کمیسیون های انتخاباتی و همچنان شکایت های انتخاباتی گفته بودند که در اخیر ماه می کمک های اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با آنها پایان می یابد و به همین خاطر صدها کارمند وظیفه خود را ترک می کنند. گزارش ها می رسانند که شمار از اعضای مرکزی و ولایتی این کمیسیون ها نیز اعتصاب کاری را آغاز کرده اند. جامعه جهانی در حال کمک مالی با کمیسیون های انتخاباتی را توقف می دهد که انتخابات ولسی جرگه برای یک سال به تعویق افتاده است. از سوی دیگر با وجود اراده حکومت تا حالا اختلاف ها روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرائیه می گوید که کمیسیون های انتخاباتی موجود برای آنها مهم نبوده و تمرکزشان بیشتر روی اصلاح نظام انتخاباتی است. آقای فیصل بر رادیو آزادی گفت هر زمانی که حکومت نظام انتخاباتی را اصلاح کرد، همکاری های جامعه جهانی دوباره با این کمیسیون ها جلب می شود.
حکومت مصمم است که به زودترین فرصت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را رئیسش اعلان کنه و کار کمیسیون آغاز شود. کار کمیسیون حتمی است، اصلاحات باید بیاید و بعد از تکمیل شدن کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، حکومت هم و جامعه جهانی هم آماده هستند که به کمیسیون انتخابات که بر اصلاحات کار خودش رو میکنه همکار باشند.
در این حال یک تعداد از کارشناسان میگویند که عملکرد ضعیف حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی و به تعویق انداختن انتخابات ولسی جرگه تمویل کننده های بین المللی را دل و نادل ساخته است. آنها میگویند تا زمانی که حکومت به جای اراده اصلاح آوری در کمیسیون های انتخاباتی تاریخ انتخابات ولسی جرگه را تعیین نکند، جامعه جهانی همکاری هایش را با این کمیسیون ها متوقف خواهد ساخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها دنبال کرده می توانید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. فریدون فراهی می نویسد که حمله مخالفان مسلح بر یک مسجد در هلمند یک عمل شیطانی است و این اشخاص دشمن دین اسلامند. گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان از حکومت وحدت ملی خواسته که برای تامین امنیت و صلح در افغانستان تلاش جدی به خرج بدهد. عبدالاحد افغان از هلمند با توجه به حمله اخیر طالبان در این ولایت نوشته که این حمله وحشتناک و ظالمانه بود. در ادامه شنونده ما نوشته که طالبا چطور خود را مسلمان می دانند در دین اسلام؟ قتل مسلمان جایز نیست.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای اومدم کل تنظیمای زور است جبری به زور اومدم زم نمیفهمی که در لوی جرگت نیو کیلو هم جنگ و جدالن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چمدم
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در شهر کراچی پاکستان را به عهده گرفت. لحظات دیگر در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور غنی میگوید تروریستان به هیچ قاعده و اصول پایبند نیستند. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. تعداد تلفات حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسیده است. دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتالیای ترکیه ادامه خواهد یافت. در درگیری دیشب در مهمانخانه در کابل 8 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند. حدود 60 شرکت ساختمانی و لوجستیکی ادعا می کنند که شرکت های آمریکایی و ترکی حدود 100 میلیون دلار از آنها قرضدار هستند. پس از کشته شدن 45 تن در یک بس در شهر کراچی امروز در ایالت سندھ پاکستان اعضای عمومی است. ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچرا تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات‌سازی شرق اوکراین خوانده‌اند متوقف سازد. و وزارت دفاع عراق می‌گوید فرد شماره 2 گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شمال عراق کشته شده است.
تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان در وبسایت ما می‌توانید بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می‌پردازیم به تحول در پاکستان. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت حمله بالای یک سرویس حامل شیعیان را در این کشور به عهده گرفته است. در این رویداد که دیروز در کراچی رخ داد 45 تن کشته شدند. حکومت پاکستان تعهد کرده که عاملان این رویداد را شدیداً مجازات خواهد کرد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
گروه شورشی دولت اسلامی ادعا می کند که نخستین حمله مرگبار را در پاکستان انجام داده است. داعش در صفحه تویترش به زبان عربی نوشته که بر یک بس حامل اسماعیلی ها در شهر کراچی پاکستان حمله کرده و بر هیچ یک از سرنشینان آن رحم نکرده است. این گروه شورشی در ادامه نوشته که در رویداد دیروز 43 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اما ارقام در جریان روز چهارشنبه افزایش یافت و مقام ها تعداد قربانیان را 45 تن گفتند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پلیس پاکستان برخی اسناد را به دست آورده که ادعای گروه دولت اسلامی را تایید می‌کند. در این میان نواز شریف صدر اعظم پاکستان می‌گوید که هدف دشمنان جنگ اندازی مردم است.
یقیناً پاکستان میں انتشار پھیلانے کی ایک مضموم کوشش
یقیناً که این تلاش تأسف بار برای گسترش هرج و مرج در پاکستان است و چون این تلاش تخبیه شونده برای جنگ انداختن مردم در میان خودشان است، در میان اجتماع هایی که هرگز ستیزجون نبودند. غلام حیدر جمالی قماندان پلیس ایالت سن میگوید 6 تن از تروریستان که سوار بر موترسایکل بودند وارد بس شدند و با بی‌رحمی برای غیر نظامیان آتش باری کردند. کریم آقاخان رهبر فرقه اسماعیلیه با فرستادن یک نامه این رویداد را شدیداً تقبیح کرده است. او از دفترش در فرانسه اعلامیه فرستاده و نوشته است این حمله نشان دهنده بی‌عاطفه بودن و خشونت علیه یک اجتماع صلح دوست است. بیاد بود از قربانیان حمله دیروز امروز در ایالت سند ماتم ملی اعلان شده است. جندلا گروهی که چند پیش به داعش بیعت کرد هم مسئولیت حمله بر بس عاملین اسماعیلیان در کراچی را به عهده گرفته است. شاهدان که از این رویداد جان به سلامت بردن و یا زخمی هستند میگویند که حمله کننده ها ظاهر هاراسته داشتند، ریش خود را تراشیده بودند و از شهروندان عادی فرق نمی شدند. کراچی شهر 20 میلیونی پاکستان و مهمترین بندر تجارتی آن کشور بیشتر شاهد جرایم مختلف و خشونت های فرقه‌ای، سیاسی و نژادی بوده است.
جاوید نعیمی گزارش میداد. همه روز از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. من جعفر احمدی سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و با تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر می رسد خوش آمدید. با شنیدن این برنامه روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از حقوق اساسی و بشریتان آگاه می شوید. در برنامه این هفته هم مانند برنامه قبلی یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان را به بحث گرفتیم. اسعد ساپی مسئول بخش معلولین در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو دعوت کردیم و در این برنامه روی ماده 47 قانون اساسی افغانستان صحبت های خواهیم داشت. اما در ابتدا آقای ساپی را خوش آمدید میگوییم و اینکه در ماده 47 قانون اساسی افغانستان چی آمده ازشان میشنویم.
ماده 47 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که دولت برای پیشرفت علم و فرهنگ، ادب و هنر پروگرام های مؤثر را طرح می نماید و دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را مطابق به احکام قانون تعمیم و عمومیت ببخشد.
ساپی صاحب، حقوقی که برای مخترع و کاشف در ماده 47 قانون اساسی افغانستان ذکر شده چقدر در حال حاضر مراعات و تأمین گردیده است؟
نه تنها ماده 47 قانون اساسی، بلکه تعداد زیادی از ماده های قانون اساسی وجود دارد که در قانون اساسی به شکل بسیار خوب از او یادآوری شده که باید یک تضمین بسیار خوب هست، مگر در قوانین دیگه که ضمانت اجرایی داشته باشد انقدر تاثیرات دیده نمیشه. یعنی که در این ماده ببینید که به خاطر علم و فرهنگ، ادب و هنر و حقوق مؤلف مخترع یادآوری شده، مگر در عمل خوب حمایت خوب وجود نداره. مثلا در مورد مؤلف گفته شده که مؤلف این حق داره که کس نمیتونه که یک کتابی که نوشته میکنه کس دیگه حق نداره که بدون اجازه از این کتاب نشر کنه، و یا در مورد حقوق مخترع دیجا گفته شده که حقوق داره، مگر در صورتی که کسی را رعایت نکنه چی باید شوه؟ لازم است که در صورتی که یک حق تثبیت شده باشه و او حق نقض میشه، باید برای ناقض او حق جزا داده شوه. نه تنها در این مورد، مثلا قانون اساسی حکم میکنه که تعلیم و تربیت حق هر افغان است و تا به شکل رایگان شخص در مکاتب تعلیم و تحصیل خود ادامه بده، ولی زمانی که یک کس اگر اجازه چنین کار نمیته یا مانع از این میشه، در قانون جزا چیزی برش وجود نداره. یا میگیم که مسکن از تعرض مسئول است، مگر زمانی که کس تعرض میکنه بالای یک مسکن، بالای مسکن شخص چی باید شود؟ ولی برش سایر اشخاص در این مورد یک چیز واضح وجود نداره. متاسفانه که ماده 47 قانون اساسی یا در مورد حقوق معنوی که مؤلف داره، که به خاطر از این زیادتر از مؤلف استفاده کردیم که مخترع و کاشف آنقدر زیاد نداریم در کشور خود و مؤلفین زیاد است، ولی متاسفانه که همین حقوق ازیا هم درست در نظر گرفته نمیشه. و ای که به خاطر پیشرفت علم و فرهنگ، هنر، ادب چی پروگرام های مؤثر باید روی دست گرفته شوه، چقدر باید توجه شوه، دولت مکلف است که برنامه های بسیار واضح و روشن داشته باشه.
دوستان عزیز، برای اینکه خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. یک سلام مجدد خدمت دوستایی که تازه این برنامه را میشنوند. مهمان برنامه ما اسعد ساپی، مسئول بخش معلولین در دفتر صحاوی مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه در مورد ماده 47 قانون اساسی افغانستان بحث داریم. سابس برای تامین حقوق مخترع و کاشف در افغانستان چی کارها باید صورت بگیرد و کیها در این خصوص مسئول هستند؟
حکومت مکلفیت دارد که زمانی که چون قانون اساسی مادر قوانین است و زمانی که یک ماده در قانون اساسی ذکر میشه باید قوانین عادی در مطابقت با قانون اساسی، اگر قوانین عادی در این مورد صراحت نداره باید قوانین تصویب شوه و یا اگر در خلاف با این قانون باشه مواد تعدیل شوه. و چون قانون اساسی مادر قوانین است و به خاطر تطبیق عادی باید قوه مقننه نه قوه اجرایه ایرا دقیقا در نظر بگیره. ببینین ما شما زمانی که میگیم که دولت به خاطر علم و فرهنگ و هنر پروگرام های موثر را طرح نماید، در مورد فرهنگ ببینین که اگر توجه به اطفال بکنیم، اطفال اکثرا بدون از اینکه به گفتار ما توجه داشته باشه اکثرا از کردارهای کلان ها میآموزه که چی باید بکنه. یک تعداد حرفا و گفای وجود داره که مثلا اطفال ما انقدر با کلمه جنگ، یک کلمه بسیار بد و ناخوشایند است، مگر اطفال ما در بیرون که میبره و یا جوانا را میبینیم که در هر کلمه از کلمه جنگ استفاده میکنه. حتی بیرون از خانه که یک طفل میبره برش میگیم که احتیاط کو که با کس جنگ نکنی، یعنی یک سوژه با جنگ برش میتیم که شما باید جنگ نکنین. میبینیم در مکاتب متعلمین با هم مشاعره میکنه، به واسه ازی که بگه که ما مشاعره میکنیم میگه شیر جنگی، بیان که شیر جنگی کنیم، از کلمه جنگ استفاده میکنه که به شکل از اشکال از کلمه جنگ. یا زمانی که یک میله میشه تخمبازی، یوازی از این که تخمبازی بگویم بیان که تخم جنگی کنیم، یعنی که امیت یک تعداد کلمات منفی که وجود داره به کلمات مثبت، یک فرهنگ مثبت، یعنی خود فرهنگ یک کلمه مثبت از اعمال مثبت است. یعنی دولت به خاطر از این باید یک راهکار درست داشته باشه. اگر در کتاب مکتب ما نوشته شوه که اگر در یک شاجور 30 دانه مرمی باشه و 20 دانه از این فیر کنیم و 5 نفر او از بین ببره چند تا مرمی میمانه، اینمی خودش یک چیز منفی است که سر ذهن مردم تاثیر میکنه. یعنی به این چیزا باید ارگان هایی که در هر بخشی که کار میکنه، حکومت و یا سایر ارگان هایی که ارتباط برشان داره، اینا باید به این موضوعات پروگرام های بسیار مؤثر را طرح کنه که فرهنگ های یا اعمال منفی که وجود داره به یک فرهنگ مثبت تبدیل شوه. و در مورد فرهنگ اگر بگوییم که ما شما امروز یک کلمه بسیار بده که بد دادن زناست که در مقابل قتل یا جنگ فامیل ها یک زن به بد داده میشه، مگر زمانی که ریشه از این را ببینیم، اصل از این را ببینیم که از چی منشا گرفته، منشای عزیز که یعنی که خون با خون ششته نمیشه، یعنی یک فرهنگ بسیار خوب است، فرهنگ بسیار عالی. زمانی که یک اختلاف بین کسی میه و در اثر اختلاف اگر یک کسی از بین میره، این دشمنی باید به دوستی تبدیل شوه، مگر این چقدر شکل منفی را به خود میگیره که بالاخره که یک زن به نام بد که داده میشه، این باید همیشه به عوض ازی که به دوستی تبدیل شوه آغاز یک دشمنی جدید. دولت یعنی پروگرام های بسیار مؤثر را باید روی دست داشته باشه که فرهنگ های بسیار اصیل و انسانی را مروج بسازه و به خاطر ازی کار کنه. ولی متاسفانه که در این مورد انقدر که لازم است کارهای درست صورت نمیگیره.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری را شنیدین که در مورد ماده 47 قانون اساسی افغانستان بحث صورت گرفت. مهمان برنامه ما اسعد ساپی، مسئول بخش معلولین در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و با امید از این که به معلومات شما افزوده شده باشد، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا این که من لیزا حیدری در برنامه بعد با بحث روی یکی از موضوعات اساسی دیگر در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا می دانید قبل از این که ترانسپورت عام گردد مردم چگونه سفر می کردند؟ بله شنونده های عزیز. در این هفته در مورد قافله که قافله از کدام حیوانات تشکیل می‌یابد مطلب را تقدیم می‌کنیم. همچنان قافله در ادبیات شفاهی نیز جایگاهی خاص دارد که در آثار فولکلور از آن به کرات یاد شده است. با ما باشید. ساربانم 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 کاروان می‌نوازد تاج رسارا قافله و کاروان این دو کلمه زیبا و شاعرانه که برخی قلم به دستان در آثار شعری و یا داستانی خود از آن به گونه های متفاوت یاد نمودند. از زمان باستان از آنگاه که انسان ها به سیر و حرکت کوچ و بار و نقل و مکان سر و کار پیدا کردند در فرهنگ مردم تجلی یافته است. گفته می شود قافله از آن حیوانات اهلی تشکیل می یابد که نسبتاً قوی و به اصطلاح چابک و تندروتر باشند. مانند اسب، یابو، قاطر و مرکب و شترهایی که حرکت سریع دارند. به شکل گروهی از شهر به شهری و یا از منطقه به منطقه دیگر می روند که در گذشته از قافله به دو منظور کار گرفته می شد. یکی برای انتقال اموال تجارتی و دیگر حمل و نقل مردم. که تا هنوز آواز جرس و شور محمل قافله در پرده های احساس بشر آشنا می باشد. سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد کلمه قافله و استفاده آن در ادبیات شفاهی را این طور بیان می کند.
قافله البته قبل از اینکه وارد فرهنگ شود جزء زبان بوده. این واژه از لسان عربی آمده و جمعش قوافل است که گروهی از مردم یا تعدادی از مردم که به یک سمت مشخص حرکت میکنه ایره به نام قافله میگه. پیش از اینکه وارد زبان دری شود در زبان عربی بسیار زیاد معمول بوده، به دلیل از اینکه عرب ها عمدتا بادیه نشین بودند، از شهری به شهری، از صحرای به صحرای اینا رفتن. ما در ادبیات میبینیم که قصیده که نوعی از شعر است و او عمدتاً به تقلید از قصیده سرایان عرب وارد زبان دری شده و از طریق ادبیات تحریری ما با زمی وارد فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم هم شده.
قابل ذکر است که در گذشته امتعه تجاری را ذریع قافله از راه ابریشم انتقال میدادند و همین قسم قافله ها منزل می نمود و راه خود را طی می کرد و برای این که مردم گاهی به مشکلات مواجه نگردند و راه خود را گم نکنند، بر علاوه ربات ها دولت در بعضی حصص منارهای نیز ساخته بود که برخی از این منارها تا اکنون هم پا بر جاست. آقای حبیب الله رفی نویسنده افغان درباره قافله معلومات بیشتر می دهد.
انسان دائم محتاج بوده که وسایل و اموال خود انتقال بده، چون در زمانه های سابق راه ها نامسئون بود، دوست ها بود، مشکلات بود و این خاطر وقتی که تجارا یا کسای دیگه می خواستند اموال از جای به جای دیگه انتقال بده و رزو قافله می بستند، شترها را یک جا می کرد و بارها را بار می کرد و بعد از او حرکت می کرد. بعد از او باز جاهایی که شوانه باید قافله اونجا اطراق کنه و شو تیر کنه، برای از او باز ربات ها ساخته بود. ربات هم او فاصله را تعیین کرده بود که در این وقت باز اونجا قافله باشه. دیگه به این اساس قافله ها در تمام دنیا به می قسم دوام داشت و در افغانستان هم خصوصا راه ابریشم که از هندوستان با بلخ می آمد، از بلخ به چین و به هرات می رفت و به اروپا وصل می شد. این یک راه بسیار کلان تجارتی بود، چند شاخه داشت و به این دائم کاروان ها برا می افتاد و می رفت. در جاهای مختلف برش مینارها ساخته بود که راه را کس گم نکنه. همین مینار چکری یکی از امون مینارهاست که برای رهنمایی کاروان ها بود.
باید گفت قافله هر قدر بزرگ می بود همان قدر ساربان و کاروان در راه خود را مسئون و احساس امن می نمودند و می گفتند ایمنی در جمعیت بیشتر است.
و تعداد حیوان در قافله معین نیست و در طول راه هم برای توقف قافله جاهای مشخصی به نام کاروان سرا یا رباط موجود می باشد. پوهنوال محمد رفیق استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل در مورد تفاوت قافله و کاروان می گوید.
فرق بین قافله و کاروان تا جایی که برای ما معلوم است قافله ها معمولا از اسب ها می باشند و کاروان از شترها می باشند که حتی در نام هایشان هم فرق قائل هستند که یکی را ساربان می گویند و دیگر را کاروان نامیده می شود. معمولا مال و امتعه سر شتر هم انتقال می دانند سابق که موتر نبود و توسط همین قافله ها و شترهای زیاد 150 تا 200 تا 300 می رسیدند و اوجا کاروان سرای می داشتند و در کاروان سرای تمام وسایل مشیت زندگی اوجا موجود می بود و معاملات تجارتی دمی رباط ها و دمی کاروانسرای ها با هم دیگر معامله می کردن و با هم آشنا می شدن. در اطراف افغانستان فعلا هم در بعض جاها موجود است.
سید رحمان باشنده ولایت لوگر می گوید سابق مردم نسبت به ضرورتی که داشتند با قافله سفر می کردن. ولی اکنون قافله های کوچک در مسیر راه ها دیده می شود که از قریه به قریه دیگر می رود.
کوچه ما صرف همین مردم کوچی نیست، اونا میتونن تا متوسط شترا اونا از یک جای به دیگه جای کوچکشی میکنن. فعلا اکثریت کوچه ما اینا متوسط قافله به شکل قطار اونا خانه خود بسته کردن، ده خانه 15 خانه 20 خانه یک دم حرکت میکنن از ننگرهار با کابل میان. سابقه این اکثر جایی که باز قافله میرفت و از اون محل منطقه را به نام بدرگه یا میگرفتن، از اون محل مردم میگرفتن و باز بر از صحه خود خارج میکرد و پیسه میگرفتن. او از شترهای بادی بودن، شترهای مایا بودن، شترهای عادی بودن، اونا بار زیاد میبردن تقریبا 40 سیر 50 سیر تا 60 سیر و اسب و قاطر و اینا تا 20 سیر 25 تا سیر نظر با اون چیز مرکبا.
قابل یادآوری است زمانی هم قافله بانان حیوانات قافله را تنها برای بار اختصاص می دادند و خود نیز بالای آن نشسته و منزل به منزل می رفتند و قافله هایی که از مناطق گرم سیر حرکت می نمود معمولا شب هنگام راه می افتند تا در سردی هوا به سر منزل مقصود برسند. حاجی بنگی کوچی که خودش قافله دار است در مورد کارش می گوید.
کوچ تو بر می کردم، بوز دیستم، گوسپند دیستم، شوتره را دیستم. خیل بود، بس 20-40 خانه بود، یک مسیر کلانش بود سرخیل. بس میره تو دا پاکستان میره تو وقت شایی. دا مزار شریف میره، دا کجا میره، دا بلخشان میره، دا مچی میره، دا چخشاران، ایرات. ما مو چاتراش نی دا پاکستان می برد. با یک شتور شتور بسر شی آمیتور چاتراش میکرد که دا دو شتور یک نفرم میشید، دا چار شتور پنج شتور دو نفر میشید. که وقتی داوتی شد آمور بند کرد. پاکستان بسکس برده نمیتونید همینج سودا میشید.
همچنان در قافله اشخاص مخصوص عهده‌دار قافله هستند که به نام‌های سرجماعه، سالار، ساربان و نگهبان و مزدور یاد می‌گردد. زمانی که قافله حرکت می‌کند، قافله سالار زنگ و یا جرس را به صدا در می‌آورد تا مردم آماده رفتن شود و کسی از قافله نماند و این صدا خیلی حزن‌انگیز هم است. بریالی باجوری نویسنده افغان درباره جزئیات قافله چنین توضیح می‌دهد.
قافله سالار یک تنظیم کننده داشت، در زمین کسای دیگه هم بود که قافله را تنظیم میکرد. این قافله که از یک شهر به دیگه شهر میرفت، در مابینشان باز وقتی که شب میشد یا شب میرسید، در مختلف جای باز سرای ها بود که مردم موجه استراحت میکردن و صبحش باز قافله سالار هم زنگ خود میزد، هم جرس خود میزد و هر کس میدوید و مال و اموال خود تنظیم میکرد به خاطر ازی که از قافله نوانه. اگر از قافله میمان باز مسافری که میمان او به تنهایی رفته نمیتونست، چون خطرات زیاد بود. او باز انتظار میداشت که تا دیگه قافله بیای و ای کتش بره. در زمین در قافله بازی طبیبا هم می بود، حکیمای اون زمان که اگر کسی مریض می شد او را تداوی می کردن. تقریبا ماها در بر می گرفت.
رفیق باشنده لغمان می گوید در قافله جاهای درست می نمایند برای غذا و آب که آن را هودج و یا کجاوه می گویند و اگر قافله با خود رمه داشته باشد در جایی که توقف می کند حیوان را ذبح نموده میله هم برپا می شود. وی می گوید
این مردم برش ما سوره میگفتیم به حساب به اصطلاح کوچه همین مواد غذایی خود دمی شتر کت خود بار کده میگرفت. فرضاً اون وقت یک قدر اگر ما چیز بزو گوسپند کتش می بود خو خو علیحدہ گپ می رفت یک میلم میکرد او جی تو نان پخته میکرد که به حساب امونامش که ما شنیدیم ککری می گفت خمیر ای چیز میکرد ما بین آتش درون میکرد اینا ما قدر نان پخته میشون یا سر سنگ پخته میکرد یا دزای زیر کوه مینداخت یک قدر نان پخته میش او 20 روز یک ما دوام میکرد امی تو نرم نگاه میشد اینا میرا بیا شوترای خود تار جای که او نمور می خود هر وقت که او ختم میشد بعد اموجه دیگه پخته میکرد
میرویس محصل سال سوم اقتصاد پوهنتون کابل قافله را یک رسم جالب پنداشته ولی دلیل از میان رفتن آن را تکنولوژی جدید و ترانسپورت می خواند.
فیلحال قافله کاروان وجود نداره چون که فیلن در اصل نینی تکنولوژی پیشرفت کرده موتر هستن، تیره هستن ولی وسایل الکترونیکی درست جالبیتش این است که اطمان اتحاد مردم را محبت مردم را یعنی هماهنگی بین نظریات مردم را نشان میدن و فیلحال ببینن زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرده قافله یا کاروان وجود نداره این که مردم یعنی تک تک میرن یعنی نه کدام هماهنگی بینشان هست نه کدام محبت بینشان هست اگر گویا در موتر و یا هم کدام وسیله دیگری اگر با هم سفر دارن هم چه چیزی نداره که بهش اگر صحبت هم بکنی یه زود خسته کن شد برشون شبیه خیر ولی قافله یعنی کیفیت بهترشی بود که شناخت بیشتر میشدن یعنی رابطهشان محکمتر میشد.
نگفته نماند قافله سفری که با همه دشواری اما دلپذیری خود را داشت زیرا هم سیر و تماشا بود و هم سفر چی بسا شناخت ها که در این سفر میان خلق ها میاثر میشد و فامیل ها به صحبت همدیگر انس میگرفتند. در مورد قافله آقای گلزاد بخش از یک قصیده را میخواند که قافله برنامه امروزین را نیز با تقدیم آن خاتمه میبخشیم.
الو یا خیمگی خیمه فرو هل که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل تبیر ازن بزد تبل نخستین شتربانان همه بندن محمل نماز شام نزدیک است و امشب ما و خورشید را بینم مقابل ولیکن ماه دارد قصد بالا فرو شد آفتاب از کوه بابل
ای ساربان آه استران
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
I like Bardo Shema